بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق نائینی نسبت به مسئله دلالت در عبادات و معاملات بر فساد، کتاب اجواد و تخییرات جلد دو از صفحه 226 تا صفحه 240، کتاب فوائد الاصول جلد دو از صفحه 471 تا صفحه 475. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این مسئله را در دو مورد بحث و بررسی فرموده اند. مورد اول نهی در عبادات که بحثش را خدا توفیق داد مفصل داشتیم و گذراندیم، اما مورد دوم بحث درباره دلالت نهی بر فساد نسبت به معاملات که بحث امروز ماست. عنوان مسئله این است: نهی در معامله موجب فساد آن می شود یا نمی شود، یا به عبارت دیگر بررسی دلالت نهی در معامله بر فساد. این عنوان بحث ما هست. اما شرح مسئله، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در همین دو منبعی که الان یادآور شدیم مسئله را شرح می‌دهد و بیان مبسوطی دارد دقیق که تمامی مطلب یا به عبارت دیگر لب مطلب و جوهر بحث در این مسئله این می‌شود. می‌فرماید که نهی که وارد می‌شود در معامله به طور کلی به دو قسم است، یا نهی ارشادی هست یا نهی مولوی، و متعلق نهی به طور کل سه مورد هست، به سه صورت هست. یک، متعلق عبارت است از اسباب معامله. دو، متعلق نهی عبارت است از مسببات. سه، متعلق نهی عبارت است از آثار مترتبی بر مسبب. می فرماید که اگر نهی ارشادی باشد بلا شبهت دلالت بر فساد میکند، که مقتضای نهی ارشادی یعنی ارشاد الی الفساد در حقیقت یه بیانی است که اونو بیان هدایت میکند مکلف را به سوی این واقعیت که این عمل، این معامله، این تعامل باطل است. این نحوه دلالت نهی ارشادی بر فساد. در این رابطه اختلافی وجود ندارد و امر مسلم است برای اینکه خود ارشاد، خود نهی ارشادی در حقیقت که واکاوی بشود، تجزیه بشود، یعنی ارشاد الی الفساد، چون معنا در واقع این می شود. رضا اختلاف اصلا وجود ندارد، مثل حدیث معروف و مشهور بین الفریقین که آمده است نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرار. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بیع غراری نهی فرموده است. این نهی از برچند متعلق و مورد فقط بیع هست، ولی بر اساس تناسب حکم و موضوع که حکم فساد هست، موضوع هم غرر، اختصاصی به بیع ندارد. تمامی معاملاتی که غرری باشد باطل و فاسد است. این می شود ارشادی، که ارشاد به سوی یک واقعیتی است که اگر غرری بود، بیع غرری بود، اجاره غرریه بود، مزاربه غرریه بود، باطل است، نهی شده است، باطل است، نهی شده است. بیع الغرر یعنی اون غرر که اونجا آمده است یک حکم عقلی، یک حکم عقلایی، بلکه یک حکم عقلی است که نهی ارشاد به آن است. یعنی غرر میتوند یک حکم عقلایی باشد، عقلا معاملهی که غرری یعنی ضرری باشد، برای مشتری ضرر باشد یا برای بایه ضرر باشد، این گونه معامله را عقلا تایید نمی کنند و از نظر اخلا. اما گفتیم که حتی میتوند حکم عقل باشد، اگر بنا بشود خود بیع و معامله غرری در بین مردم رواج داشته باشد و متعارف باشد، نظام معاملاتی صدمه میبیند، اختلال نظام به وجود میاد. در صورتی که اختلال نظام به وجود بیاد، زمینه برای حکم عقل آماده می شود. یعنی عقل حکم می کند که معامله غرری درست نباشد. مطلب رو گرفتیم، حکم عقلی باشد یا عقلایی باشد، برای ارشادیت فرق نمی کند، چون ارشاد می تواند ارشاد به سوی حکم عقل باشد و می تواند ارشاد به سوی حکم عقلا باشد. در این رابطه بحثی نیست، نیاز به دلیل دیگر نداریم که ما اصالت الفساد جاری کنیم یا از عدم نقل و انتقال در نظر بگیریم برای فساد معامله. اصلا همچی چیزی نیاز نیست. چرا؟ چون خود ارشاد کافیست که ما را هدایت میکند به سمت و سوی فساد معامله. بعد از که فساد معامله در اثر نهی ارشادی برای ما روشن بشود، گویا مقتضای دلیل لفظی میشود، نیاز به اصل نداریم تا بگیم اصل عدم ترتب اثر است یا اصل عدم نقل و انتقال. نوبت به اصل از اساس داده، نوبت به اصل نمی رسد. این مطلب معلوم و واضحه، اما در همین قسم دوم که محقق نائنی فرمودن به طور کل نهی در معاملات به دو صورت است. صورت اول نهی ارشادی که سرنوشتش مشخص است، اما نهی دوم، اما قسم دوم از نهی عبارت است از نهی تحریمی یا به عبارت دیگر نهی مولوی، که نهی مولوی را به عبارت دیگر تحریمی هم میتونیم بگیم. در این صورت این نهی مولوی که بار حکم دارد، حرمت میارد، برخلاف نهی ارشادی که بار حکم ندارد، حرمتی در کار نیست، ولی فساد را اعلام میکند. نهی مولوی که دلالت بر حرمت دارد، این محل اصلی بحث ماست. آیا این حرمتی که در عبادت از لحاظ شرع آمده است، از سوی نهی آمده است، این نهی موجب فساد معامله می شود یا نمی شود، یا به عبارت دیگر حرمت شرعی که توسط نهی در معامله آمده است، این حرمت مستلزم فساد هست یا نه مستلزم فساد نیست؟ فساد چیزی است و این حرمت چیز دیگر. فساد حکم وضعی است و این حرمت حکم تکلیفی است. دو حکم است و از همدیگر جدا و با هم فرق دارند، هرچند که در یک متعلق جمع شده باشند، جمعش هم از باب جمع دو عنوان واحد در یک متعلق واحد نیست، بلکه دو تا عنوان هست. یک عنوانی که تکلیفی باشد جداست، عنوان وضعی هم جداست، تعدد عنوان هست، تعدد عنوان که به صورت درست و کامل مشخص باشد، جایی برای این بحث باقی نخواهد ماند که بگیم اجتماع حکم وضعی و تکلیفی در یک معامله باعث اجتماع ضدین یا مستلزم تضاد بشود، که مستلزم تضاد شده، مستلزم تضاد در صورتی است که اولا دو امر وجودی و واقعی باشد، که علی تحقیق گفته شد اگر دو امر وجودی نیست، زمینه برای تضاد وجود ندارد. و ثانیاً در صورتی که امر اعتباری باشد، زمینه برای اون تضاد فلسفی یا عالم معقول وجود ندارد. مضافاً بر آن، اگر دو عنوان هر دو بر اساس فهم اهل خبره دو عنوان مستقل بود، هر کدام از یک منشأ آمد، می شود دو عنوان برای یک عنوان، مثل دو تا وصف برای یک فرد. یک فردی رو میگیم زیدون عالمون، عالمون نحو و خیاطون و نجار. خب دو تا عنوان هست، بعد برای شما معلوم شد که جمع شدن در یک متعلق، جمع شدن هم نیست در حقیقت، چون منظور از جمع در فلسفه و معقول، منظور از جمع بین ضده این است که دو تا ضد در آن واحد دو تا یکی باشد، یعنی تعددی نباشد، لذا محال است. و اینجا نه، تعدد وجود دارد، وصفیست نجار، وصفیست خیاط، وصفیست عالم، مشکلی ندارد. بنابراین با این توضیحاتی که اضافه از متن بود برای شما داده شد، یه نکته دیگری را هم به طور اضافه از متن برای شما بگم که بعضی از عزیزان حساس هستند برای فهم این مطلب. عنوان کنید تشخیص امر ارشادی از امر مولوی. اینا عزیزان سوالم کردن، جوابشو هم گفته باشم، ولی اینجا جای اصلیش هست، باید کمی شرح بیشتر بدیم. نهی ارشادی و نهی مولوی هر دو خصوصیت دارن، با خصوصیت خودشون از همدیگه جدا هستن و قابل تشخیص. خصوصیت نهی ارشادی این است که نهی ارشادی تعلق میگیرد به امری که اون امر از نظر عقل قابل درک است، یک حکم عقلی است یا امری است که اون امر در حقیقت یک امری است عقلائی. خصوصیت امر ارشادی برگرفته از خصوصیتی است که در متعلق آن هست. متعلق امر ارشادی یا به طور واضح یه امر عقلی است یا به طور واضح یه امر عقلائی است. این میشه من تعریف خلاصه از امر ارشادی. و امر مولوی باز هم برگرفته از خصوصیتی است که در متعلق آن هست. متعلق امر مولوی یک حکم عقل واضح، یک حکم عقلائی واضح نیست، بلکه امر مولوی معمولا نحوه تعبد دارد. تعبد یعنی چه؟ یعنی برای مکلف یک عملی را که مکلف درک نمی کند که حسن این عمل چیست و قبح آن چه چیز است، یا عملی را به عنوان یک عملی دستور می داد، امر یا نهی. هرچند مصلحت و مفسده در کمون کار هست که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. مصلحت و مفسده در واقع میتونیم وجود دارد اما الان احساس نمی کنید. مثلا فرض کنید که نهی میکند از این که نهی مولوی از این که لباستون در نماز غیر از اجزاء غیر معکول نباشد. این یک تعبده. عقلا اگر ببیند یک جزئی از اجزاء غیر معکول، یک شیء خوب و مطلوبی هم هست، مثل سایر لباس ها فرقی نمی بیند، اون ساتر هم میشد، لباس هم میشد، برای انسان کمک هم میکند از جهت دفع حرارت یا برودت. منتها شرع آمده است نهی میکند، نهی است مولوی و اوامرش هم همینطور است. نتیجتا نکته اینا که به ذهنتون بسپارید و دقیق براش حساب به اصطلاح باز کنید این است که نهی ارشادی خصوصیتی دارد که در متعلق آن هست، نهی مولوی در متعلق خصوصیت قابل درک عقل و عقلا به طور معمول نشان نمیداد. هرچند فواید ممکنه دیده بشود ولی به طور کل یک حسن که برای عقلا مسلم باشد، یک حکم عقل قطعی باشد، مثل حسن عدل و قبح ظلم، یا مثلا همین مثال حسن معامله برگرفته از برای معامله‌ای که در حقیقت اون معامله صورت بگیرد با برابری ارزش کالای مورد مبادله. یه حسن دارد که هر دو برنده بشوند و هر دو دارای نفع و سود و غرض اخلایی به دست بیارن و همینطور غرری اگر باشد هر دو از معامله هر کدوم که مورد غرر قرار گرفته باشد متضرر بشود. حکمی است که اخلا دارند و حتی گفتم که حکم عقل هم ممکنه باشد. نتیجتا ما رسیدیم به این حقیقت که فرق بین امر ارشادی و امر مولوی در حقیقت برگرفته از خصوصیت متعلق است. در ادامه نکته تکمیلی این فرق که در بحث گذشته گفته شد عنوان کنید: بررسی ظهور نهی در معاملات بر ارشاد. گفته شد محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که نهی در معاملات ظهور در ارشاد دارد. وجه ظهورش رو فهمیدیم، همین بود که برای شما گفتم. از این جهت یک نکته کوچکی را هم اضافه کنید، وجه ظهور کاملا روشن می شود. در بعد از آن که گفته شد نهی ارشادی خصوصیت در متعلق دارد، اضافه کنید که معاملات به طور عمده امور اخلاقیه هست. امور اخلاقیه هست به این معنا که هر تعاملی، هر معاملی یک نحوه اخلاقی دارد که برای اخلا قابل درک هست. اخلا این معاملات را از باب اخلا بودن خودشان را انداختن و در جریان قرار دادن. این معاملات قبل از دین، قبل از مذهب، بین مردم به عنوان اینکه مردمند و صاحب عقلند و اخلا هستند، برای زندگی و امرار معیشت و برای رونق بازار داد و ستد و معیشتی این را در نظر گرفته اند که شان هم به طور اغلب این راه و رسم اقلائی را امضا کرده اند. احیانا موارد نادری مثل ربا یا از بیع منابذه و امثال که رد کردن اقلائی نبوده، یا اگر هم ظاهر اقلائی داشته یک ضررها و مفاسدی داشته که شر طبق اون مفسده اون نوع معامله را نهی کرده. پس رمز و راز ظهور نهی در معاملات بر ارشاد و فهمیدیم که معاملات معمولاً ساخت و سازشان اقلائی است، سیاقت و سیغشان اقلائیه هست. این مطلب که گفتیم معلوم شد که قضیه از این قرار هست که نهی در معاملات ظهور در ارشاد دارد و وجه ظهور رو هم گفتیم. خب اشکال و جوابی امروز این شرحها را برای شما توضیحات بدم که شمایی که نکته سنج هستید، این نکته ها عمدتا در متون ذکر نمی شود، برای سرش خدا خودش می داند. ظاهر امر این است که ممکنه اعازم احاله به وضوح کند که شما خودتان میفهمید، نیاز به ذکر کردن نداشته باشد. در همین رابطه بازم برای شما افاضل و عزیزان توضیح بدم که امر ارشادی سوال و جوابی. سوال این است که خب اگر نواهی در معاملات به صورت نواهی ارشادی باشد، در این صورت خب ما بحثی در اینجا نخواهیم داشت، بحث ما زمینه ندارد. ما نهی‌هایی که در نواهی که در عبادات در معاملات می‌بینیم ظهور در ارشاد دارد و ظهور هم حجیت دارد، حجیتش هم شرعی و اقلائی است. حمله بر ارشاد میکنی و مسئله از اساس تمام جمع شد، دیگه بحث نیست. نهی در معاملات ظهور در ارشاد دارد و اون هم ارشاد علل فساد، تمام. نهی در معامله دلالت بر فساد دارد به تمامی و کماله. این سؤال جواب. نهی ارشادی که ارشاد به حکم عقل یا عقلا هست، اما نهی را منحصر نمی کند به نهی ارشادی. بله، منحصر نمی کند به نهی ارشادی. زمینه برای نهی مولوی وجود دارد. نهی مولوی نحوه نهی است که از سوی مولا میاد. مولا مبسوط الیت هست، در هر شرایطی میتواند نهی بکند و امری بکند که مصلحت و مفسدش وجود داشته باشد، طبق آن امر و نهی صورت بگیرد. و مواردی هم معاملات هست، معاملات بدنه وسیعی دارد، مواردی ممکن شر دخالتی بکند، یه چیزی یک موردی را نهی بکند، نهی چی؟ نهی مولوی بشود. بنابراین با جمع بین حرفین می توانیم اعلام کنیم یک واقعیت را، و آن این است که ممکن است بگیم نهی به طور اغلب، همون طوری که ظهور در ارشاد دارد، به طور اغلب هم ارشادی است، ولی به تو به موارد نادری نهی مولوی هم هست و اون هم موارد متعددی است، لذا قابلیت بحث دارد. ما درباره نهی که مولوی هست و وارد در معامله شده است بحث کنیم و بررسی بکنیم که این سرنوشتش چی می شود.
حکم نهی ارشادی میشه کراهت؟ حکم نهی ارشادی میشه کراهت؟
بله. چی؟
کراهت
نه.
چون اونجا تحریمه بود.
بله. دو تا نکته باقی مان، یکی را آقای نعیمی سوال کرد، یکی را هم باز هم نکته تکمیلی است. انشالله به بحث مطرح برسیم. امروز بحث یه مقدار طول کشید به طرف حاشیه که نکته ها و شرح هایی بود که لازم بود بگیم، و شما اینها را بیشتر دوست دارید و میپذیرید چون ذوق محققانه دارید. برای ارباب ذوق این نکته ها نکته های اصلی و نایاب یا کمیابی باشد. نایاب یعنی در متن ها نایاب است، نه اینکه نسبت به این حقیر سراپا تقصیر داشته باشد. اگر چیزی من در ذهن دارم از خودم نیست، از برکت سفره اهل بیت است. تمام. آقای نعیمی سوال کردن که نهی ارشادی دلالت بر کراهت دارد یا ندارد. جوابشو گفتم آقا که شما دقت کنید در اون ابتدا یا در اون ضمن فرق بین نهی ارشادی و نهی مولوی که او فرق معروفی که گفته ام، اونجا مطلب روشن هست. چیه؟ نهی ارشادی حامل حکم نیست، نه واجب، نه مستحب، نه مکروه، نه هر، حامل حکم نیست، اشاره به واقع است. بعد خب میگید همینطور اشاره که به واقع بود چه می شود؟ میگیم واقع هرچه باشد، غرر در واقع فساد بود، و غرری در واقع یه امر فاسدی است. اشاره به اون واقع می کند. ما چون تعبیر ما چه بود؟ اشاره به واقع. تعبیر شیخ استادنا العلامه شیخ صدرا باکویی قدس الله نفسه الزکیه که فرمودن ارشاد حامل حکم نیست، تابع مرشد و الیه هست. تابع مرشد و الیه یعنی چه؟ یعنی تابع حکم مرشد و الیه هست. هر حکمی که مرشد و الیه دارد همون را این نهی امر مولوی یا نهی مولوی دارد. مثلا اذیت زیر دستان، اذیت کسی که زیر دست آدمه و توان دفاع از خود ندارد، این منهیون ان بگید. این نهی ارشادیست، ارشاد میکند که این کار درست نیست، به نادرستی این کار ارشاد میکنه، ولی حکم چیه؟ حکم خود اون اذیت حرام است، به ما هو اذیت، نه به ما هو نهی که درباره اون آمده باشد. این مطلب گفتید و سوال شما خوب بود، منتها توضیحی که داده شد کاملتر شد. سوال اگر خوب باشد یا فرض کنید تحقیقی باشد یا نباشد، اگر منشأ یه توضیحی مفید بشود، اون سوال میگیم سوال خوبی. سوال شما در مجموع سوال خوبی بود و تمام. اما درباره نکته دیگری که باقی مان این استش که حکم شک بین امر مولوی و امر ارشادی است. سوالی است که در ذهن میاد، شما محققین هم دنبال این سوال هستید، این چه جوابش بگید؟ اگر یک امری بیاد در باره در بدنه معاملات باشد، شک کنیم که این امر امر ارشادی هست یا این امر امر واقعی، در این صورتی که شک بکنیم، مثلا نهی آمده است که با بعضی از افراد خاص، مثلا فرض کنید با آدمی که سفیه هست معامله نکنید، با آدم سفیه معامله نکنید، خب این نهی ارشادی هست یا نهی تحریمی و مولوی؟ اولا در صورتی که شک کردیم مراجعه میکنیم به یک فحص و یک بررسی، میبینیم این نهی که آمده است ارشاد به سوی یک واقعیتیه یا نه، ارشاد به سوی واقعیت نیست، یک دستوری است از سوی شرع که تعبدن این حرف و این عملو در نظر بگیریم. مثلا در باره معامله با فرد سفیه میبینیم که این فرد معامله سفهی انجام میداد، فردی است سفیه، سفیه طبیعتا معاملش سفهی میشد. چطوری؟ یعنی سفیه کسی است که نفع و ضرر خودش رو در خرید و فروش تشخیص نداد، معاملش میشه سفهی. در این صورت بیع سفهی باطل است، نهی آمده است باطل است. اینجا اگر فرض کنید شک کنیم، در این صورت شک اولا مراجعه میکنیم به متعلق، میبینیم متعلق دارای خصوصیت هست یا نیست. اگر دارای خصوصیت بود حمله بر ارشاد میشود. خصوصیت چی؟ یعنی خصوصیت اخلاقی. درباره سفیه مثلا تشخیص میدیم که سفیه معاملش را عقلا درست نمیدانند، برای اینکه در معامله کسی که نفع و ضرر خودش را تشخیص نداد، این معامله معامله عقلایی نیست، عقلا چنین معامله ای را تایید نمیکنه، غیر عقلایی میشود. خصوصیت را تشخیص میدیم. اگر فرض کردیم تشخیص ندادیم، میبینیم که سفیه درست سفیهه، ولی ممکنه این معامله درست باشد، ما بتونیم معامله رو که باهاش انجام بدیم نفع و ضرر به طور قطع، به طور ملموس و قطعی، مسئله نفع و ضرر در اینجا معلوم نیست. به عبارت دیگر ممکن است معامله در صورت در شکل عقلائیش انجام بگیره ولو طرف سفیه باشه. اگر دیدیم که متعلق یک متعلق نیست که خصوصیت عقلائی ارشادی داشته باشد یا خصوصیت تعبدی داشته باشد، در این صورت اصل جاری می شود. اصل عدم ترتب اثر بر معامله، که اون شرح دادن جاش اینجا بود. چه بود شرح؟ گفتم که معامله قراری نیاز به اصالت الفساد یا اصالت عدم ترتب اثر ندارد، در صورتی که قراری بودنش ثابت باشد. اما اگر شک در قراریت بکنیم، آیا قراری هست یا نیست، یا مولوی هست یا نیست، یا معامله صورت گرفته، شک میکنیم در قراری بودن و عدم قراری بودن، اون هم برگرفته از شک در خود موضوع معامله، اینجاست که اصالت الفساد جاری می شود. یه بار دیگه هم براتون اینو تکرار کنم که بعضی از عزیزان گفتن تکرار کنه. چشم، ببینید، در صورتی که شک بکنیم که این امر یا این نهی که بحث ما درباره نهی هست، شک بکنیم که این نهی ارشادی هست یا نهی مولوی، در این صورت با مجرد شک، به مجرد شک نمی توانیم از قضیه صرف نظر کنیم، باید تحقیق کنیم نسبت به خصوصیت. اگر خصوصیت دست ما را نگرفت، ندیدیم خصوصیت ارشادی و خصوصیت تعبدی، در اینجا تمسک به اصل می شود. اصل عدم ترتب اثر، یعنی معامله‌ای که اصل تحقق اون معامله مورد شک باشد از لحاظ نهی، نهی آمده، ممکنه مفاد اون نهی مولوی باشد، ممکنه ارشادی باشد. الان یک معامله‌ای که مورد نهی قرار گرفته است، شک بکنیم، اگر شک کردیم در یک معامله‌ای که متعلق نهی است که این معامله درست شده است، درست است یا درست نیست، اصل عدم ترتب اثر، اصل عدم نقل و انتقال، نتیجتاً اصالت الفساد جاری می شود. مطلب درباره ارشادی بودن و مولوی بودن کامل شد. پس از آن که ما به این نتیجه رسیدیم که اگر نهی ارشادی بود، قطعا و بلا شبهت دلالت بر فساد دارد، و اگر نهی مولوی بود، قابل بحث است که آیا دلالت بر فساد دارد یا ندارد. در این رابطه شرحی دارد و تفصیلی که باید دربارش بحث بکنیم. تمام؟ بله، شرح و تفسیر این است که فرق بین نهی در متعلق به اسباب و نهی متعلق به مسببات و نهی متعلق به آثار مسبب، که انشالله شرحش رو فردا داشته باشیم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات خط کنیم. الله